مردم شب سوم همگی با نیت میان، با حاجت میان و امیدوار هستند و خب مشتری خاص خودش رو داره شب سوم. در نتیجه انشالله که خداوند به برکت نام حضرت باب الحوائج سه ساله ابی عبدالله سلام الله علیهم همه مؤمنین و مؤمنات و همه دوستان امیر المؤمنین رو امشب بالاخص عزیزان این جلسه از خواهران و برادران رو حاجت روا بفرماید به برکت صلوات بر آل محمد. و حتما هدیه کنیم به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه سلام الله علیهم با حضور قلب و با توجه و با توجه یک صلوات با حضور قلب اما بسیار بلند بفرستید. عرض ما این بود که امام حسین علیه السلام با قاعده جمله‌ای که در زیارت اربعین می‌خوانیم که میگیم و ذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، سید الشهدا علیه السلام اومده عقلانیت رو پرورش بده. میشود خیلی عاقلم نبود و بعدم حالا مثلا عاقبت به خیر بشیم و قیامتم با یه تک ماده و با یه شفاعت و به زور بالاخره بریم بهشت. اما آنچه که مورد نظر سید الشهدا علیه السلام بود این نبود. اولا درجات بالای بهشت بود، ثانیا قرار بود که عقلانیت پرورش پیدا بکنه. این اتفاق عالم رو به سمت ظهور میبره. فاصله ما با امام زمان فاصله عقلانیت ماست. هر جا عاقل تریم به امام نزدیک تریم. خب این نشانه هایی داره. این دیشب و پریشب اشاراتی داشتیم، یه نشانه آدم عاقل رو امشب عرض بکنیم. شاید مهمترین نشانه آدم عاقل چیزیست که الان میخوایم عرض بکنیم، پذیرش حق. یعنی اگر یه جایی انسان به سادگی حرف حق رو بپذیره، این آدم عاقلیه. اما در مورد در مقابل حق اگر کسی مقاومت میکنه، این آدم بهره کمی از عقل برده است. اینو میتونید یه سفتش بکنید براش چون میاد پایین. محکمش کنید تری باز بکنی ها. سفت خیلی خوب. امیرالمومنین یه در حکمت‌های نهج البلاغه یه فرمایشی دارند، این رو عرض میکنم چند کلامی پیرامونش صحبت بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الحق ثقیل مریع، میگه حق سنگینه اما شیرینه. و ان الباطل خفیف و بیع، باطل آسونه اما میوهش تلخه، باطنش تلخه. همیشه حق سخته. آدم‌های راحت طلب، آدمایی که به دنبال راحتی هستند، همیشه در هر شرایطی مسیر کوتاهی که یه شب راه 100 ساله رو بریم، معمولاً اینها حق پذیر هم نیستند. چرا؟ چون ظاهر حق همیشه این شکلیه که طبق فرمایش امیرالمؤمنین سنگینه، میوه شیرینه. او باطل رو خیلی میل پیدا میکنن راحت طلبا. چرا؟ چون ساده است، آسونه، او میوهش تلخه. این فرمایش امیرالمؤمنینه. تحلیل بنده نیست. یعنی اگر ظاهر بین باشیم کم کم میل به باطل پیدا میکنیم. اگه یه دو قدم جلوتر رو ببینیم حتما میل به حق پیدا میکنیم. خلاص. حالا یه وقتی از تو تشخیص طرف دوچار مشکل میشه، الان بحث ما این نیست، بحث ما اینه که خیلی راحت میشه فهمید یه جاهایی، درست؟ حالا که میشود فهمید چقدر پذیرش داریم؟ حرف زدن از حق و حقیقت خیلی راحته. بنده رو منبر ساعتها حرف میزنم، شما در مورد حق جویی و حق طلبی و عدالت طلبی و در مورد این چیزا هممون حرف میزنیم، همه هم خوب میبینیم. اما یه دفعه یه بزرگتر میاد به من میگه که ببین اینجا داری اشتباه میکنی ها. اونجا معلوم میشه که من آدم عاقلی هستم یا نه. آقا این ضعف رو شما داری دیگه، قبول کن. نه خیر، بنده کی گفته؟ شما عاقل نیستی. نشونه عقل اینه، نه اینکه خودمون رو نابود کنیم. زمین حال نشونه عقل اینه پس هر کی هر چی گفت پس بعد به ذلت بیفتیم. نه، مفهوم میشین که واقعا فکر کن، شاید راست میگه طرف. این بابای بیچاره شما که یه حرفی میزنه برای آینده شما، این بنده خدا داره راست میگه. نه، بابای من با من مشکل داره. مشکل نداره، بپذیر دیگه. اگر حق رو پذیرفتیم معلومه که ما آدم عاقلی هستیم. عقل مفهومش این نیستش که مثلا تلویزیون بیاریم یه نفر رو، مثلا یه بچه‌ای رو بیاریم از ماشین حساب محاسبش سریع تره. نه، اون هوش و حافظه است. هوش و حافظه‌ای که با تکنیک و پشتکار تمرین تبدیل شده به یک عملیات سریعی که تو ذهنش انجام میده. اینو بهش نمیگیم عاقل. ممکن آدم استاد دانشگاه باشه، ممکن آدم آیت الله باشه، ممکن آدم خیلی باسواد باشه، اما وقتی بهش حق رو میگن نمیپذیره. این عاقل نیست، عالمه تو رشته‌ای که درس خونده، فقط همین. همین یه ذره معلومات داره. عقل اون قوه ایست که این علم رو به کار میندازه. عقل نباشه این علمه به درد نمیخوره، عقل نباشه این تفکره به درد، عقل نباشه این تدبره به درد نمیخوره. دو تا چارده ساده است. نشانه عقلانیته. تو خودمون بگردیم ببینیم ما اینجوری هستیم یا نه. حاجی یک کلامیم، همینی که من میگم همینو بس، همین که من فکر میکنم همینو بس. آقا چیکار کنیم آدم عاقلی بشیم که به درد امام زمان بخوریم؟ از پذیرش حقی که میفهمی و کوچیکه و ساده است پذیرشه، از اینجا شروع کن. کم کم شما آدم عاقلی میشی. اینم فرمول. خیلی فرمول مهمیه، چون میگه آقا من خیلی جا اصلا متوجه نمیشم، نمیتونم تشخیص بدم. اگه میخوای تشخیص بدی، اونجاهایی که تشخیص میدی پای حق وایسا، ولو اینکه به ضررته. بعد کم کم قوه تشخیص میره بالا، تو موضوعات بسیار بزرگ هم شما راحت میتونی تشخیص بدی. اما اگر به هر دلیلی، هوای نفس، سلیقه، منیت، مود، جوگیری، رفیقام گفتن، به هر دلیلی شما حق رو نپذیرفتی، سر کدورت، سر کینه، آب بپذیر دیگه، داری اشتباه میکنی. به هر دلیلی نپذیرفتی، قوه عاقله شما کم میشه. بعد تو بزنگاهایی که باید به درد امام جامعه بخوری، دیگه به درد نمیخوری، چون نمیتونی تشخیص بدی. خیلی مهمه. امشب چند تا من مشتری دارم برای همین دو سه تا جمله‌ای که عرض کردم. خیلی این حرف، شاید توی نکاتی که توی این شبا میخوایم عرض بکنیم، این حرفی که امشب شنیدی یکی از مهمترین هاست. چون اهمیت و ضرورت عقل رو گفتیم، الان نشونش رو داریم میگیم، راهش هم داریم میگیم و ساده هم هست. کسی که زیر بار عقل نمیره، زیر بار حق نمیره، مشکلش ندانستن نیست، مشکلش بیعقلی است. کسی که باطل رو شیرین میداند، این مشکلش بیعقلی است، تعقل کمه. چرا؟ چون فکر من راحت تره. مثال بزنم، یه سری مثال داریم که اگر بگیم که آبرومون میره. مثال کلی بزنیم، یعنی خودمون بخوایم مثال بزنیم خیلی حرف داریم، اونا رو نمیگیم به خاطر اینکه بالاخره این منبری حداقل رسوا نشه. چیزای کلی بگم، مثلا توی شریعت، توی پذیرش حجاب، مثلا یه خانومیه، خیلی خانم خوبیه، اتفاقا عفیف هم هست، اتفاقا خیلی کدبانوه، اتفاقا به شوهرش هم خیلی وفاداره، رسیدگی به بچه‌هاش هم خیلی خوبه، تو خونه هم اتفاقا نمازشو داره، روزش هم میگیره، سفره افطاری هم پهن میکنه، فامیلا رو دعوت میکنه. آب به حجاب که میرسه میگه من نیستم. چرا؟ میگه که نمیتونم، سختیش رو نمیخوام قبول بکنم. میفرماید حق ثقیله، سنگینه، اما شیرینه. باطل راحته، میوهش خیلی تلخه. خب یه خورده جلوتر رو اگر یه خورده دقت بکنه متوجه میشه که بابا این گناهی که دارم من انجام میدم، این گناه، گناه شخصی بین من و خدا نیست که فردا برم بگم بابا من میدونم خدای خودم تو چی کار داری. من که از خونه میام بیرون با این سر و وضع، تا برگردم به منزل معلوم نیست چند صد نفر آدم این وسط دلشون لرزیده و مسئولیتش هم با منه. اونا باید بیستن جواب گناهشونو بدم، ولی من به تعداد همه اینا باید بایستم جواب بدم. او یه دونه گناه کرده، گناه خودشه، چشم چرانی. اما من چی؟ منی که بعد حجاب بودم، 1, 2, 3, 4, 10, 100. بعد تو هفته و ماه و سال و تو در طول عمرم چندین هزار، چندین میلیون، نمیدونم چقدر آدم مبتلا شدند به خاطر من، به یه گناهی آلوده شدند. یه سری مسئول هم داریم که مثلا با سیب زمینی و با هویج و اینا هیچ تفاوتی نمیده، یعنی اینو ورداری جاش یه شلغم بذاری خیلی مملکت چرخش بیشتر راحت تر میگه، یه مردم خودشون میدونن چی کار بکنن، ولی وقتی او رو میذاری یه کاری میکنه، یه فاصله ای میفته از سن بلوغ تا ازدواج، این فاصله هی داره زیاد میشه. بعد این بیچاره رو ما دست و پاشو بستیم، میگیم حق نداری گناه کنی، یه چاره هم گیر کرده دیگه. و تو هم داری بر این آتش میدمی. خب این حقیست که شما اگر متوجهش بشی، و از اون بر اگر متوجه بشی که چه اجری داری پیش خدا با این کاری که داری انجام میدی، میپذیری. ضمن این که دنیاییش هم معلومه، ایران باستان همه کتیبه ها و همه تصاویری که ازش هست، قبل از ظهور اسلام خانوم ها همه محجبه هن، اروپای قدیم این شکلی هن، آمریکای ابتدایی همه این شکلی هن، یعنی همه خانوم ها پوشیده هن، حتی روسری دارن به همین شکلی که ما داریم. چرا؟ به خاطر این کسی نیاز نداره دین بگه که ما صحبت چی داریم میکنیم، صحبت عقل رو داریم میکنیم. عقل آدم میفهمه که امنیت روانی جامعه به هم میریزه با این سر و وضع. یا هم میفهمن. نمیخوام در مورد حجاب حرف بزنم، دارم در مورد شریعت حرف میزنم. یه حکمی میاد، مثلا روزه، کی خوشش میاد تو گرمای تابستون گشنگی تشنگی بکشه؟ ظاهر با حق، حق سنگینه، اما میوه شیرینه. هم اون طرف یه اجر عظیمی داره، از صوم و لی فرمود روزه مال من خداست و انا اجزی به، خودم جزاش رو میدم با دست خودم بی واسطه. بعضی یه جور دیگه میخونم، میگم و انا اجزا به، یعنی این که نه تنها خودم میدم این رو، اصلا جزاش خود من خدا هستم، یعنی خودم مزد تو هم میبرمت پیش خودم. فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، این جنتی با این بهشت عادی مؤمنین فرق میکنه، میگه بهشت من میبرم پیش خودم. خب میوه این روزه خیلی شیرینه، بلکه تو دنیا هم همین شکلیه. تو دنیا من روزه میگیرم هم سلامت و صحت جسم پیدا میکنم، هم این که لذتی که روزه‌دار دم افطار میبره از غذا در طول سال سر هیچ سفره این لذت رو نمیبره، کیفم داره. این دنیاییشه، اونم اخرویشه، اما ظاهرش سنگینه. فرمود حق سنگینه اما میوهش خیلی شیرینه. باطل راحته، ول کن خودتو راحت باش، اما میوهش تلخه. نماز همینطوره، نماز سنگینه. آن وقتی آدم یه مدتی تن میده، قر نمیزنه، نمیدونم در نمیره، زیرابی نمیره، واقعا تن میده به نماز، بعدن یه مزه هایی میچشه که بعد دیگه به این نماز راضی نمیشه. دیگران نمیفهمن، میگن او ببین نصف شبم بلند میشه، این از خوابش میزنه پا میشه با خدا عبادت میکنه، چه حالی داره این؟ مثلا ما نماز عادیمون هم نمیتونیم بخونیم، به خاطر اینکه شیرین شده براش دیگه، فهمیده. چرا سید الشهدا و یارانشون تو کربلا درد رو نمیفهمیدن؟ فرمود یستشهدون معک جماعت من اصحابک لا یجدون الم مس الحدید. حسین جان با تو یه عده‌ای به شهادت میرسن که اینا درد آهن رو نمیفهمن رو بدنشون، ذوق میکردن. گوگو اگه این شکلیه که ظاهرش درد شمشیره، اما میگفت ای شمشیرها مرا دریابید. اون یکی اوریان شد اومد میدان، غب الحسین اجننی، اینجوری میومد. اون یکی داد میزد امیری حسین و نعم الامیر. اون یکی میگو آقا 70 بار ما رو تیکه تیکه کنن، بسوزونن، خاکسترمون رو به باد بدن، باز زنده بشیم، بازم حاضریم در راه تو شهید بشیم. این حقیست که ظاهرش سنگینه ولی او شیرینی چشیده. میگه یه بار کمه حسین جان، بذار 70,000 بار ما رو این بلا سرمون بیاد. خود سید الشهدا علیه السلام تو گودی قتلگاه میگه چهره مثل تازه دامادها میدرخشید، اینقدر بشاش ابی عبدالله شاده. و هر مصیبتی که میاد چهره ابی عبدالله بشاشتره، نورانیتره تو کربلا، و اصحابش هم همینطور. چرا؟ ظاهر رو ما داریم مصیبت میبینیم، باطنش برای او داره لحظه به لحظه احلا من الاصل براش. این مال آدم های عاقله. وقتی تو موضوعات کوچیک حق رو بپذیریم و بهش تن بدیم، کم 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 تو موضوعات بزرگتر شیرینی پرداختن به حق رو میچشیم. از یه جایی باید شروع بشه دیگه، اونجا کربلاست که ما هرچی مثال میخواییم بزنیم میبینیم از کربلاست. عقل که بیاد وسط آدم حق رو میپذیره. الان بنده و شما فرض کن مثلا بیمار بشیم، مریض که بشیم میریم دکتر، دارو میگیریم، پول میدیم، داروی تلخ رو میگیریم میریزیم تو حلقمون، پول میدیم، آمپول میگیریم، سوزن میزنیم به خودمون، پول هنگفت میدیم به دکتر، میخوابیم رو تخت بیمارستان، میگیم شکم ما رو باز بکن با چاقو، بعدم بدوز. چرا؟ عقل دیگه میگه ظاهرش سخته اما خود توش سلامتی هست و من میپذیرم. عقل که بیاد اینجوری بشه، وقتی یه کسی مریض میشه دکتر نمیشه، هم میگن چقدر بیعقله. آقا عقل داشت، عاقل باشی یه ذره، برو دکتر یه نسخه بگیری دیگه. حالا طب غربی قبول داری برو، طب سنتی قبول داری برو، طب اسلامی قبول داری برو، بالاخره برو یه جا دوا درمون کن خودتو دیگه. این عقله. الان صف طویل برای مثلا واکسن، تازه خیلی هم احتمال میدن که نکنه یه جایی یه ضرری داشته باشه، نکنه بزنن ما بمیریم، نکنه، ولی بازم میره وای میشه تو صف که واکسن رو بزنه. خب فکر میکنه که بابا بالاخره الان کرونا بگیریم بمیریم بدتره یا این که بریم واکسن بزنیم مثلا یه عوارضی داشته باشه، حالا بریم بزنیم که نمیریم فعلا، میره دیگه. همینجوری اگر آدم عاقل باشه پشت پرده گناهان رو این شکلی میبینه کم کم. ائمه معصومین که گناه نمیکردن به خاطر این بود، به خاطر اینکه اون حقیقت غیبت رو میبینه که گوشت برادر مرده خوردنه. ولی من نمیبینم، وقتی نمیبینم شیرین میاد به نظرم، میرم به سمتش، میگه بابا تحمل بکن، این رو بپذیر و این فشار رو به خودت بیار و غیبت رو نکن، این حرف رو نزن. کم کم تو به باطنش، به زشتی اون پی میبری و کم کم این غیبت نکردنه برات شیرین میشه، این نگفتنه برات شیرین میشه تا گفتنه. تن بده، راحتش اینه که لذت میبریم پشت سر هم دیگه حرف بزنیم. تمام شد عرضم. مردم کوفه، مدینه، شام، همه کسایی که اومدن کمک یزید و هر دلیلی، مشکلشون بیعقلی بوده که امام حسین میگه که من اومدم که مردم رو از جهل نجات بدم. مشکل عقلیه. چرا؟ با همین فرمولی که امیرالمومنین فرمود، حق رو دیدن اما دیدن سنگینه. حالا ما نمیخوایم میبشیریم، بذار یه راحتی رو بچشیم، حالا بعد هر چی میخواد بشه بشه. وقتی ما این شکلی بار بیایم، یه عده میان کارو دست میگیرن، بعد یه دفعه رئیس جمهور این مملکت میگه که برید سرمایه گذاری کنید توی بورس و همه میرن اونجا. چرا؟ به خاطر اینکه عقل چی میگه، حق چیه؟ حق اینه که شما اگر یه پولی داری بنداز توی تولید، شما سودت کمتر میشه اما همه نفع میبرن تو بلند مدت، هم خودت، هم نسلت، بچهات، فامیلات، همه کشور سود میکنه. اما من میگم که فعلا این پولو بذارم اینجا یه سود بگیرم، اینجا بیشتر سود میده، اونجا بیشتر، اینجوریه. بعد یه دفعه اون میاد از همین سوار میشه روی ذهن ما، میگه آقا برید، کسری بودجهشو جبران میکنه. ماه اول دومم یه دفعه میبینم مثلا 100 تومن گذاشتم 250 تومن برداشتم، کیف میکنم. بعد یه دفعه اتفاقی میفته، میبینی که اون سکته میزنه، اون زندگیش از هم میپاشه، این یکی فلان، به خاک سیاه میشینن مردم. چرا؟ فکر نکردیم. اون یکی پول پیش خونش رو برداشته برده گذاشته اونجا، میگه من چند ماه دیگه مثلا همین خونه رو میتونم بخرم. اون یکی ماشینش رو فروخته، اون یکی نمیدونم. سود زود بازده آسان. مردم کوفه دیدن که او حسین ابن علی، حالا ما درست نامه نوشتیم ولی الان که ابن زیاد اومده، بریم سمت حسین، هم کتک میخوریم، هم تحریم میشیم، هم لشکر شام تو راه، معلومی چه اتفاقی برامون بیفته. حالا بهترش اینه که ما فعلا راه زود بازدهش اینه که بریم تو لشکر ابن زیاد. اومدن سمت ابن زیاد، اما چه بلایی سرشون اومد. بعدها حجاج ابن یوسف ثقفی مسلط شد به کوفه، بعدها به مدینه مسلم ابن عقبه اومد که تو 3 روز بالای 300,000 دوشیزه رو بی افت کردن سپاه شام. تازه مدینه فهمید که اون حقی که ابی عبدالله می فرمود به نظر ما سنگین می اومد، خیلی بهتر از اون باطلی بود که ما گفتیم بابا حسینه بذار بره، ما راحت داریم زندگیمونو می کنیم و الان یه بلایی این شکلی اومد سرمون. میوهش خیلی تلخه. و پرچم سید الشهدا رفت بالا، نه پرچم سید، بعد پرچم بچه‌هاش رفت بالا.
پرچم 3 سالش رفت بالا. 3 ساله که یه عده میگن نیست، تازه اونی که نیست پرچمش یه جوری بالاست که تو مملکت ما شب سوم مثل عاشورا میشه برای خیلیا. تو سوریه اهل سنت و مسیحی‌ها و اینا میان حاجت میگیرن در خونه حضرت، معجزاتش رو روزنامه ها مینویسن، معجزت و سیدت و رقیه روزنامه ها مینویسن. ولی شما برو سوریه بپرس بگو که یزید چی شد، قبرش کجاست، معاویه کجاست، نمیدونن، نمیدونن. اما همه شیعه ها، همه سنی ها، همه مسیحی ها، همه یهودی ها حتی حضرت رقیه رو میشناسن. چند روز پیش یکی از رفقا یه پرچم آورد هدیه داد به هیئت، همین شب اول محرم بود فکر میکنم، گفتش که از سوریه آوردم. گفتم سوریه بودی؟ گفت آره، پارسال از حضرت رقیه گرفتم، اونجام رفتم زیارت، به یاد همه بچه هیئت بودم، این پرچمم حرم حضرت رقیه گرفتم، اونجا طواف دادم، بردم حرم حضرت زینب طواف دادم آوردم، به یاد همه بچه های هیئت. بچه ها 3 ساله، امشب شب بزرگیه، یه امشب رو داشته باش، بقیه محرم رو هر کاری کردی امشب رو داشته باش. از من بشنو، هر چی حاجت بزرگ داری امشب بخوا، ایشالله بری تو حرمش. اون موقعی که جنگ نبود ما رفته بودیم یه سفری، وارد حرم میشه میگیره تو رو، به خاطر اینکه یه دفعه نگاه میکنی روی ظریف پر عروسکه، توی ظریف پر عروسکه، بعد دم در حرم میخوای پاتو بذاری تو فرش، یا آقا ما حرم امام رضا میریم چند تا صحن باید بریم تا برسیم به یه جایی که فرش داشته باشه، اینجا چرا دم ورودی شما؟ خادما گریه میکنن، میگم ببین اولا حرمش کوچیکه، بعدم خادما به این نتیجه رسیدن زیر پای زائر 3 ساله باید نرم باشه. میگی چرا؟ میگه آخه انقدر خودش رو خار بیابان ها دویده، میخوان زیر پای زائرش نرم باشه. دیدن اون خانم مسیحیه فرش آورده، عروسک آورده، هدیه آورده، گفتم شما که مسلمان نیستی؟ گفت آره من مال یه کشور دیگه هم، از جا از اروپا اومدم، من تا سوریه یه کار دیگری داشتم، فرزندم هم با هم بود، اومده بودم اینجا، بچم هم یه بیماری داشت که همه دکترها جواب کرده بودن، اینجا ما تو دمشق کاری داشتیم، اومده بودیم توی هتلی بودیم، دیدم یه جایی رفت آمده، گفتم اینجا چه خبره؟ گفتن اینجا حرم حضرت رقیه است. گفتم رقیه کیه؟ گفتن یه دختر خانومیه سالها پیش از دنیا رفته. گفتم خب سالها پیش از دنیا رفته، الان برای چی این همه رفت آمده؟ گفتن ایشون زنده است، ما هرچی میگیم جواب ما رو میده، حاجت ما رو میده و ما خدمتشون میرسیم، عرض ادب میکنیم. گفتم که خوبه، پس برم یه نگاهی بکنم. دخترم توی هتل بود، در قفل کردم، گفتم خوابیده، برم یه سری بزنم ببینم چه خبره. رفتم داخل حرم، دیدم عروسک ها، دختر کوچولو ها که سربند براشون بستن، یه فضایی منو گرفت. بعضی ها خیلی اهل مراعات نیستن، گوشواره طلا میارن، دیدم یکی آب آورده، گفتم آب برای چی آوردی تو حرم؟ آب که هست؟ گفت نه دفعه قبل اومده بودم زیارت، قول دادم، گفتم 3 ساله حاجت منو بده، این دفعه برم کربلا از آب فرات برات میاد. میگه که رفتم تو حرمی صحنه ها رو دیدم، منقلب شدم منم رفتم افتادم به ذریعه، شروع کردم گریه کردم، گفتم من نمیدونم اینا میگن، اگه هستی جواب منو بده. همه دکترها جواب کردن آی اونی که امشب از همه جا ناامید شدی اومدی در خونه حضرت رقیه، خوب جایی اومدی. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. میگه تو همون وضعیت دیگه انقدر گریه کردم از حال رفتم آب زدن به صورتم، به حالم آوردن و پشدم، دیگه دیدم که چی کار من دارم میکنم اینجا. یه خورده به خودم چند تا بد و بیرا گفتم، از حرم اومدم بیرون رفتم در هتل رو باز کردم، رفتم تو اتاق، دیدم دخترم سر پا ایستاده. گفتم چجوری بلند شدی از جات؟ گفت مامان تا اومدی دوستم رفت. گفتم دوستت کیه؟ در قفل بود. گفت نه مادر رفتی، دیدم یه دختر بچه 3 ساله اومد اینجا، دستم رو گرفت گفت پاشو. گفتم نمیتونم. گفت من بهت میگم پاشو. بلندم کرد، انقدر با هم بازی کرد تا کلیدو انداختی به در، گفت دیگه من رفتم، مادرت اومد، خدا حافظ. آی 3 ساله که جرأت کرده دستت را ببندد. من خواستم یه شعر مقدمه بخونم، اما تو این گریت دیگه بریم دیگه. چه موی داشتم بابا، چقدر آماده اید امشب. چه موی داشتم بابا زمان، سر تو بغلش بود، یه دست کشید به سر، یه نگاه کرد، تعجب کرد، گفت چه موی داشتی بابا زمان. جانم ببخشید منو از این بیت میگم و رد میشم. خدا به همه خوننده ها و روز خونه تو این شبا قوت بده. اگه شب حضرت رقیه ببینی یه کسی داره نگاه میکنه و بهتش زده، خیلی قصه میخوره روز خون. از طرفی روزه حضرت رقیه روزه یه دم خودشونو میزنن، این وسط گیر میکنی چه بکنی؟ یه چیزی بگی اینا خودشونو بزنن، یه چیزی بگی اونی که یه جایی گوشه نشسته فقط داره نگاه میکنه و عشق نمیریزه چه کنم؟ این بیت اذیتت میکنه، اما شب 3 ساله از هرچه باد آباد شد، شد غارت پدر جان.
غارت نه نه
باب الهوائج، باید برعکسشو بگم. بابا نشد غارت پدر جان. چی؟ چادرم را. غارت نشده چه کردی؟ نشد غارت بابا اینجور نگام نکن. نشد غارت پدر جان، چادرم را خودم دادم به آن دختر امانی. آی صدا بپیچه به هم، به یاد شهدای مدافع حرم. این حرفو بزنم تحویل آقا مهدی بدم، چون حیف ما یاد نکنیم از شهدا. شهدای دفاع مقدس با شهدای مدافع حرم خیلی فرق میکنه، چون اون میرفت همه با سلام و صلوات اسفندود میکردن، همه استقبال میرفتن، همه بدرقه میکردن، همه کمک میکردن به جبهه. اما این حرفم میشنوه، بچه‌شم ول کرده رفته، یه عقل دیگری لازمه، یه عقل بالاتری لازمه که اینو متوجه بشه. حتما یاد کنیم از همشون. الان یادم افتاد، میگه وارد شدم دیدم اون دختر بچه شهید مدافع حرم پیراهن باباشو برداشته، دو تا آستینای دست پیراهنو دور گردنش انداخته، از پشت گره زده پیراهنو بغل گرفته. گفتم چی کار داری میکنی؟ گفت امروز با هم کلاسیم اومدیم تو حیات، دیدم باباش داره میادش داره میادش داره. این دوستم نمیدونه، دوید باباش یه جوری بغلش گفتم من که بابا ندارم برم پیراهنش که بوشونش که بوشونش بابا. اینقدر دنبال نیزه دوید دستشو باز کرد، بغلم کن. چند بیت شعره میخوام آقا مهدی بخونه، دو بیتشو میگم. هرچه باد آباد تحویل میدم، الان گشتم تو اینا دو بیتشو سوا کردم. اگر بریده بریده به لب سخن دارم بابا، تو رو خدا، بچه دیدی لکنت پیدا کنه چجوری میشه؟ چرا اینجوری شده؟ تازه داری میگیری حرفو ها جلو جلو. اگر بریده بریده به لب سخن دارم، هزار لطمه ناگفته بر دهن دارم. هر چی فهمیدی از این حرف دیگه بازش نمی کنم. هزار لطمه ناگفته بابا دندونم ده. تمام شد. حالا هر کی خودشو میخواد بزنه دیگه دستا مرخص بشه. اما یه چیزایی دارم، این دیگه صریحه. چهار ناخن سالم